بسیار عالی. صدای دیگر مخاطبانمون بشنویم.
من جمشیدی هستم از تهران. کتاب 7 عادت مردمان مؤثر نوشته استفان کاوی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه عادت‌های شخصی و جمعیمون رو خوب کنیم. خیلی خوشحال میشم اگر کارشناس برنامه بتونه کتاب خوبی رو به من معرفی کنه که در کنار این کتاب بتونم بخونم و استفاده کنم.
خب
من کتابی که ایشون مطالعه کردن یه کتاب فوق‌العاده است. بله. کتاب قدیمیه ولی به نظرم به کار همه الان هم میاد.
درسته.
یکی از بهترین کتاباییه که من خودم تو زندگی مطالعه کردم. من کتابای هوش هیجانی رو به ایشون معرفی میکنم. به نظرم خیلی به دردشون بخوره با توجه به اینکه از 7 عادت هم استفاده کردم. هوش هیجانی به زبان آدمیزاد از مجموعه دامیز کتاب خوبیه برای شروع کتابای هوش هیجانی.
بسیار
عالی. خب یه علم جدیده دیگه، 560 ساله بهش پرداختم، خیلی کاربرد داره به نظرم با توجه به اینکه از کتاب 7 عادت هم خوششون اومده.
بسیار خب، صدای عزیز دیگری رو بشنویم.
محمود بهرامی هستم از عراق. لطف کنید برای بچه‌های کوچیکی که دارن 5 ساله هست کتاب در رابطه با فرهنگ خودمون رستم و سهراب به من معرفی کنید که برای بچه‌های کوچیکم بخونم. از شما ممنون میشم.
آقای رو خب چیزی خیلی نیازم هست.
والا 5 سال خیلی سنش پایینه. خب نه که حالا همون کتاب رو برش خودتون بخونید تصویر کنید، خیلی اون تو اون سن برایش اینکه کتاب خودش بخونه خیلی کمه. ولی یه مجموعه تاریخی نشر قدیانی داره که با عنوان حالا چند جلد، تعداد جلداش زیاده، مثلا جلد 12ش که من میدونم قصه های تصویری از شاهنامه.
بله.
این هم تصویر داره، متن کمتر داره، ولی باید برای بچه اون سنی خودتون بخونید، بشین تو کنارش باش بخونید، کتاب جذابی. اگه میخوان با قصه‌های کهن ایرانی مثلا بر بچه‌شون قصه کهن ایرانی بخونن، این کتاب کتاب خوبی بنده. این مجموعه کلا مجموعه خوبی.
بسیار خوب، با یکی دیگر از عزیزانمون همراه بشین.
در خدمتتونم.
حسین قاسمی هستم از استان گیلان شهرستان لنگرود. لکن کتابی که مطالعه کردم کتاب بینوایان بود اثر ویکتور هوگو. یک رمان خوب اجتماعی به من معرفی کنید.
یک رمان خوب اجتماعی میخوانه شنونده عزیز.
باز از اینکه کلاسیک هم خوندند و خوششون اومده، من کارهای چارلز دیگنز رو کلا بهشون پیشنهاد میکنم. حالا معمولا کارهای چارلز دیگنز مثلا داستان دو شهر و کتاب معروفش هم یک کتابی داره خیلی کمتر از کتابای دیگه معروف شده به روزگار سخت. این کتاب هم کتاب خیلی خوبیه به نظرم، از مطالعش لذت میبرم. اجتماعی هم هست کاملا کتابش.
بسیار خوب، باز هم همراه بشیم با یک دیگه از مخاطبام.
بهروز سماواتی از همدان. فیلم سینمایی آبادان 1160 رو نگاه کردم، خواستم به همه دوستای عزیزم توی کافه هنر سفارش بکنم. اگر علاقمند به فیلم های دفاع مقدس هستم حتما این فیلم رو نگاه بکنم. محبت بفرمایید. هم توی دفاع مقدس همین امسال یا سال گذشته اگه فیلم دیگه هستش رو برام معرفی بکنم.
خب آقای روکاب، حالا ایشون درخواست فیلم کرده بودن، اگه شما چیزی به ذهنتون میرسه بفرمایید، اگه کتابی هم هست در این زمینه.
من یه کتاب معرفی میکنم.
خیلی عالی.
کتاب مربعهای قرمز که خاطرات شفایی حاج حسینی یکتاست.
بله.
اونها از دوران دفاع مقدس کودکیش داره ولی به تا پایان دفاع مقدس مونده. خاطرات جذاب و خوندنی توش داره. تازه هم چاپ شده جزء کتاب، ناشرش هم جزء ناشرهای برتر امسال شده تو حوزه دفاع مقدس.
یه پیام هم بخونم. یکی از مخاطبام گفتن که تمایل دارن که یک دوره تاریخ اجتماعی ایران رو حالا تهیه بکنن. چی پیشنهاد میدین شما بهشون؟
تاریخ اجتماعی منظورشون، حالا شاید اگه جریان شناسی باشه، من کتاب آی دارابی جریان شناسی ایران و آی دارابی رو پیشنهاد میکنم.
بله.
و یک کتابی هست به نام جنبش های اجتماعی در ایران. خب منطقه این از پس از اسلامه، یعنی به قبل اسلام نپرداخته. جنبش های اجتماعی در ایران پس از اسلام آی لنگرودیه. این دوتا خیلی کتاب خوبه اگه من متوجه شده باشم درست از تاریخ اجتماعی.
بسیار
این دو تا خیلی کتاب
خوبی. خیر، ان شاءالله که شنونده عزیز همین مد نظرشون بوده باشه. ممنونم از شما آقای علی رکاب عزیز.
خیلی خوشحال شدم.
متشکرم. به همچنین سلامت باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ.
این روزها که فرصت در خانه ماندن برای بسیاری از خانواده ها بیشتر شده، شاید فرصت بیشتری برای پدر مادرها فراهم بشه تا برای فرزندان خودشون کتاب بخونن و اونها رو به دنیای قصه ها ببرن. در گفتگوی امروز با خانم واحد قاضیانی هم کلام میشم که سالهاست قصه گوان.
درود فراوان خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منیژه واحد هستم از استان همیشه بهار گیلان، توی یکی از روستاهای استان گیلان که بین شهرستان سیاهکل و لاهیجان هست به نام چفولکی زندگی میکنم.
الان اونجا باید خیلی باران باشه درست؟
خیلی بله، البته یه دو سه روز آفتاب بود ولی دوباره با صدای باران از خواب بیدار شدیم.
چطور به قصه‌گویی علاقه‌مند شدی؟
من راستشو بخواید چون تو روستا زندگی میکنیم، خونمون نزدیک خونه مادر بزرگم بود و اصلا چشم به جهان گشودیم، این لالایی و قصه های مادر بزرگ همیشه همراه ما بود و یعنی شبانه روز میشنیدیم و توی فامیل همیشه رسم بود که دور هم میشستن از خاطرات و قصه های خودشون میگفتن. من از بچگی نمیدونم حالا 100% اینام تاثیر داشته، علاقه من به هنر، نمایش و قصه بودم. تا اینکه دوره ابتدایی راهنمایی تحصیلاتم توی روستا سپری شد، بعد از اون مجبور شدم که برای ادامه تحصیل به شهر برم که محیط بزرگتری قرار گرفتم. بعد دیدم یه سری کلاس‌های بازیگری و نمایش برگزار می‌کنن، عضو اون کلاس‌ها شدم که دیگه مسیر زندگیم تغییر کرد. علاقه‌مند شدم به نقالی، قصه‌های شاهنامه که بعد از اون ما رو هدایت کرد در رشته قصه‌گویی فعالیت کنیم و میگم ریشه تمام فعالیت‌ها و زندگی من معتقدم از قصه است. قصه شروع میشه، یعنی یک قصه‌ای وجود داره که یک هنری یا یک در واقع اتفاقی شکل میگیره.
مهارت‌های قصه‌گویی خب البته خیلی تخصصیه، اما میخوام یکی دو تا پیشنهاد کاربردی بگین که پدر مادرها چطوری میتونن زیباتر روایتگر قصه ها باشن.
جالبه، حالا من خودم که قصه میگفتم همش حرکات نمایشی توی قصه‌ام بود. بعضی از دوستان من که حالا قصه گوهای خیلی حرفه‌ای تر و با سابقه تری بودن همیشه به من میگفتن که حرکات نمایشی تو کم کن، ولی من میدیدم مخاطبم بچه‌ها خیلی لذت میبرن، براشون جذابه. چون اینو من توی قصه‌گویی مادر بزرگم میدیدم، یعنی کسی بهش آموزش نداده بود خب، ولی این ناخودآگاه این قصه‌هاشو اینجوری برای ما تعریف میکرد. حتی مثلا یه صحنه که میخواست در رو باز کنه پیش ما نشسته بود، بلند میشد میرفت در اتاق رو باز میکرد، اون حرکت رو انجام میداد و برامون خیلی جذاب بود. که الان ما میبینیم خیلی از اساتید میگن از وقتی که دارید قصه رو میگید برای شنونده، اول شما باید اون قصه رو زندگی کنید، خودتون توی اون موقعیت قرار بگیرید و با ابزارهای صدا، دست، حالا دیگه خیلی تخصصی تر نمیگم، که حداقل با داشته‌های خودتون این قصه رو برای شنونده جوری اجرا بکنید که براش لذت بخش باشه.
کتابخانه ایران، این عنوان پویشیه که این روزها ما در رادیو ایران داریم.
بسیار عالی.
کتابخانه ای رو اسم ببرید که در طول دوران زندگی برخورد داشتید باهاش که برای شما بسیار خاطره انگیزه.
اولین کتابخانه بزرگی که برای من خیلی جذاب بود و خیلی دست نیافتنی بود، کتابخانه شهید مفتح شهرستان سیاهکل بود که اول وقتی دبیرستانی شده بودم سال اول نمیتونستم عضو بشم، سن کم، الان به هر حال کودک و نوجوان میتونن عضو بشن. بعد اومدم سنم رسید عضو شدم، خیلی برای من لذت بخش بود. الانم کتابخونه هستش و بعضی کتابایی که میرفتم انتخاب میکردم مرجع بود، باید توی کتابخونه میذاشیم. برام خیلی آرزو بود که من این کتاب ها رو میتونستم با خودم بیارم خونه. الان هم برای من این نوستالژی رو داره و بعضی مواقع دنبال یه سری کتاب ها هستم و پیدا نمی کنم، بازم برمیگردم به همون کتاب خونه، میبینم بله اونجا هستم، مشکل منو حل میکنه. البته کتاب خونه های دیگه هم الان من باشون در ارتباط هستم، چون مربی کانون پرورش فکری هم هستم با افتخار و با بچه ها سر و کار دارم. مراکز مختلفی در استان گیلان هست، کتابخانه اینا روباز هستش.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، سپاس که این هفته هم کافه هنر رو همراهی کردید. آخر هفته بسیار خوب براتون آرزو دارم. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم که آغاز و پیدایش هر چیز از اوست. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما نصیبمون شد. این برنامه محیط زیستی رو تا پایان همراهی کنید. من لیلا سفری به همراه همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار میزبان شما هستیم در سیاره آبی. نگاهمون به جنگل سبز، به آسمان آبی، به غنچه‌های خندان و به روز آفتابی. خداوندا سپاسگزار این نعمت‌هاییم. همین ابتدای برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست.
جالبه بدونید که پنگوئن‌ها آب دریا رو میتونن تصفیه کنن و اون رو بنوشن. پنگوئن‌ها به صورت مداوم از آب دریا مینوشند و به خاطر غده‌ای که در بالای چشم این پرنده دریایی قرار گرفته، به صورت مداوم میتونه آب دریا رو تصفیه کنه و در نهایت آب شیرین رو به بدن خودش برسونه. محققان بر اساس مطالعاتی که داشتند متوجه شدند که پنگوئن‌ها در بدنشون غده‌ای دارند که به وسیله اون میتونن آب رو تصفیه کنند و این غده در اصل از فیلترهایی تشکیل شده که نمک رو از خون پنگوئن میگیره و اگر میزان نمک در خون پنگوئن‌ها بیش از اندازه افزایش پیدا کنه، آب وارد شده به بدن اونها باید توسط یک عضو دیگه از بدن تصفیه بشه تا کم آبی شدید و آنی جون پنگوئن‌ها رو به خطر نندازه.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستید. لطفاً با ما در ارتباط باشید و به شماره 3900 پیامک بزنید. در این فرصت نگاهی داریم به پیام‌های شما که به سامانه 3900 فرستادید. همراه همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست خانم الهه خانی که در استودیو حاضر شدند. خانم خانی سلام.
درود بر شما و درود بر شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
خانم خانی ارادت داشتند به برنامه سیاره آبی و گفتند که من بارها پیامک دادم به شما اما توجه نکردید. مشکل ما در شهر بروجن تصویه خانه فاضلابیه که بوی بد اون به خصوص زمانی که حوضچه ها رو در زمین های اطراف پخش میکنن که هم آب و خاک رو آلوده میکنه و هم ساکنان محل رو آزار میده، اما هیچ گوش شنوایی برای این مسئله وجود نداره. دوست خوبم اگر نشانی دقیق رو بیشتر برامون ذکر کنی در پیام های بعدی که میفرستیم ما سعی میکنیم که این مورد رو پیگیری کنیم و ببینیم که این مسئله از کجا و چگونه قابل حل هست. خانم خانی گفتن چرا درباره پرندگان صحبت نمی کنید؟
خانم سفری فکر میکنم اگه برنامه امروزمون رو گوش بدن 100% به اون چیزی که میخوان میرسن، چون قرار درباره پرندگان صحبت کنیم.
قطعا همینطوره. برنامه امروز با حضور یک کارشناس پرنده نگری همراه میشه با کسانی که علاقه وافری به پرنده ها و حیات وحش دارن و اگر برنامه امروز رو از دست دادید کافیه برید به نشانی www.radioiran.ir نام سیاره آبی و تاریخ رو جستجو کنید و برنامه مورد علاقتون رو بازشنوایی کنید و حتی شنیدن دوبارش رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. 3900 راه ارتباط شما با سیاره آبی است. در این برنامه درباره موضوع ناماشنای شکار پرندگان با شما صحبت می‌کنیم. پرندگان مهاجر همه ساله کیلومترها راه رو طی می‌کنند تا چند ماهی رو مهمان ما باشند. سفری دور و دراز که شاید برای بسیاری از اونها بی بازگشت باشه. پرندگان مهاجری که سرمای سیبری اونها رو مجبور به این سفر دور و دراز می‌کنه و امیدوارند پاییز و زمستان رو با آسودگی بگذرونن و به کشور خودشون برگردن. هرچند ایرانیان از قدیم به مهمان نوازی معروف و شهره بودند، اما با این مهمانان ناخوانده بیمهری میکنن و برخی از افراد با بیرحمی دست به کشتارشون میزنن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضع شکار غیر مجاز پرندگان گفتگو میکنیم با یک کارشناس در این حوزه. خانم خانی همین حالا ارتباطمون برقرار شد با کارشناس پرنده نگری، جناب آقای علیرضا هاشمی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
متشکرم آقای هاشمی. خانم خانی اگر اجازه بدید ابتدا یک بخش رو با هم بشنویم، این فایل صوتی رو که شنیدیم گفتگو رو آغاز کنیم.
بله بسیار خوب، در خدمتم.
شکار دیگه قدغنه دیگه،
تورای هوایی که میذارن این پرنده ها رو میگیرن یه مقدار جلوی اینا رو بگیرن.
حیف، آدم میبینه دلش میسوزه برای این پرنده ها.
اینا در خانوادگی اینجا گروهی هم زندگی میکنن،
نسلشون داره منقرض میکنن دیگه، میزنن.
شکار پرنده از اصول مشکل داره دیگه، مجاز و غیر مجازش بکنم یه چیز بیخود.
شغل درآمدش از طریق همین صید و صیادیه.
ایده های مختلف میتونن بگیرن، ولی خب توصیه به مردم اینجا هست که شکار نکنن.
اینجا هم بازار پرنده فروشی فریدون کناره که همچنان به قوت خودش باقیه.
نام وحشی هم؟
بازار پرنده
وحشی. اینجا میبینم تور گذاشتن 50 تا با هم 60 تا با هم مرغابی دارن میگیرن. خب چطور به اینا مجوزه میدن؟
متشکرم از همراهیتون. این بخش گویای همه چیز بود و ما همراه بشیم با پرسشایی که در این حوزه وجود داره.
جناب هاشمی، درباره پرندگان مهاجر صحبت می‌کنیم. اتفاقی که هر سال در کشور ما می‌افته، اول برنامه همکارم اشاره کردش که ایرانی‌ها مشهور هستن به مهمان نوازی، اما متأسفانه در مورد پرندگان مهاجر فکر می‌کنم این شهرت در مورد ما وجود نداره و ما هر ساله یک چیزی بین 500 هزار تا 1 میلیون پرنده مهاجر در دامگاه‌ها گرفتار و شکار می‌کنیم. در این رابطه و علتش برای ما توضیح بدید.
من قبلش لازمه یه توضیح کوتاهی رو بدم و اون همین هستش که
بله،
خصیص شامل همه مردم ایران نمیشه. شما در آن واحد، در همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم که پاییز هست و فصل مهاجرت پرندگان هست و در بعضی از مناطق از جمله مازندران و خصوصا فریدون کنار یا مناطقی مثل خوزستان ما شکار بی‌رویه و صید و کشتار پرنده ها رو داریم، در کنارش داریم تالاب هایی مثل تالاب زریوار، تالاب کانی برازان و مناطقی که مردم واقعا میزبان خوبی هستن برای پرنده ها. اما چه کنیم که این دو نقطه‌ای که مخصوصا تمرکز تخلف و بی‌قانونی هست در جای قرار گرفته که بیشترین مسیر رفت و آمد پرندگان مهاجر هم هست. و در حقیقت یک گروهی اندک باعث شدن که آبروی ملی ما زیر سوال بره و همه مردم ایران اینجور قضاوت بشن، که این درست نیست. یعنی بخش غالبی از مردم ما، روستاییان ما و افرادی که ساکن مناطق نزدیک تالاب‌ها هستن، بسیار خوشرفتاری میکنن با پرنده‌ها.
آقای هاشمی، مشخصا طی سالهای گذشته موضوعی که عنوان شده اینه که محیط زیست با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی همراه بشه و از بروز این تخلفات جلوگیری بکنه، اما اونطور که باید و شاید از بروز این تخلفات جلوگیری نشده و ما همچنان شاهد این هستیم که دامگاه‌ها پرپا هستن، شکارچیان غیرمجاز فعالیت میکنن و بازارها به قوت خودشون باقیان.
بله، در حقیقت همینطور هست. قبل از هر چیز من خدمتتون عرض بکنم که من از پایه و اساس مخالف برداشت از طبیعت نیستم. یعنی به هر حال اگر ما بخوایم بحث اخلاقی و رفتاری رو انجام بدیم، من میگم به شما که خب بله، در قرن 20 و 21 با این همه تکنولوژی که بشر داره و با این همه امکانات، دیگه ارزنده نیست که ما بیایم یک حیوانی رو برای تفریح یا به بهانه امرار معاش بکشیم که بیایم بخوریم. خب این کار اشتباهه و اصلا از پایه رد شده. اما در مواهد حفاظت از حیات وحش، ما برداشت پایدار از جمعیت های حیات وحش رو داریم و اونو در حقیقت بگیم معادلات حفاظت اعمال میکنیم و میشه علارغم این که ما برداشت منطقی از طبیعت داشته باشیم به سوی انقراض نریم. پس یک بحث اخلاقی داریم، بحث حفاظت. اما در کنار اون، ما باید پایداری و همیشگی بودن این برداشت رو بتونیم تضمین بکنیم تا بتونیم مجوز همچین کاری رو بدیم. بر فرض بگیریم که این مجوز رو ما میخوایم در کشورمون بدیم، بر فرض محال بگیریم، چرا که خیلی از موجودات این کشور ما اصلا در معرض تهدید و در معرض خطر هستن و اصلا نباید این مجوز داده بشه. اولین سوالی که ما باید بکنیم از سازمان حفاظت محیط زیست این هستش که چطوره که اگر میخواید شما این رها بکنید این تقرف رو، در سراسر کشور، مثلا خیلی مناطق محرومتر مثل سیستان و بلوچستان، مثل مناطق شرقی، شمال شرق، شمال غرب، جنوب غرب، چه همه اینها ما میایم یک سختگیری رو اعمال میکنیم که حاشیه هامون اگه یه نفر دو تا مثلا اردک کوچیک رو بیاد صید یا شکار بکنیم میگیریم جریمهش میکنیم؟ چرا این منفعت فقط باید به چند ده نفر برسه؟
حتما در برنامه مفصل با مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست هم گفتگو خواهیم کرد.
هر مسئولیتی در کشور ما یک متولی داره. متولی امانتدار و صیانتدار حفاظت از تنوع زیستی کشور و مخصوصا در بخش حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست است. خب سازمان حفاظت محیط زیست روی بازوی محیطباناش لوگوی ضابط قضایی خورده، یعنی
بله،
دوره دیدن و میتونن به عنوان ضابط قضایی وارد عمل بشن.
بله،
ما فرض رو بر این میذاریم که اینها زورشون نمیرسه و این حجم تخلف رو نمیتونن مقابله کنن باهاش، که اینطور هم هست. یعنی اون تعداد محیطبان واقعا نمیتونن یعنی این حجم بزرگ تخلف رو در جاهایی مثل استان مازندران کنترل بکنن. اما همون قوانینی که این رو در عهده محیطبان میذاره، بخش دیگه هم داره که اگر نتونستن این رو کنترل بکنن، وظیفه همون سازمان متولی هست که بره به توافق برسه، درخواست بده و کمک بخواد از سازمانهای دیگه، مراجع دیگه مثل نیروی انتظامی، مثل قوه قضاییه و موارد دیگه. معاون رئیس جمهور به راحتی میتونه با قوه قضاییه ارتباط بگیره و از مقامات بالا درخواستی رو مطرح بکنه.
آقای هاشمی، ما فرض رو میذاریم بر این که دستگاه قضایی، سازمان حفاظت محیط زیست اونطور که باید و شاید خوب عمل نکردن. فکر میکنید که به عنوان کسی که توی این حوزه سالهاست کار کرده، چطوری میتونید اون شکارچی رو قانع بکنید که شکار غیر مجاز انجام نده و چطوری میتونیم اون خریدار رو قانع بکنیم که اصلا بازاری وجود نداشته باشه؟
همونقدی که ما نمیتونیم بگیم مواد مخدر رو مردم مصرف نکنید پس در نتیجه مواد مخدر رایج باشه در کشور، همونجور هم نمیتونیم بگیم صید و کشتار پرندگان باشه اما ما بیایم بازار مصرفش رو کنترل بکنیم.
البته سوال اول من این بود که چطور میتونیم شکارچی رو راضی بکنیم که شکار نکنه. ها
نه، آخه شکارچی نیستن اینها، نه شکارچی هستن نه صیاد واقعی هستن، اینا یک سری افراد زیاده خواه هستن. ببین شما وقتی میگید شکارچی، ما شکارچی رو داریم که اگر سازمان محیط زیست بهش مجوز شکار رو بده میره شکار میکنه در طبق قانون و اگر مجوز نده نمیره. خب این شکارچی نیستش که لازم باشه من قانعش بکنم، این شکارچی قانونی هستش که طبق قانون و ضوابط عمل میکنه. در منطقه مازندران ما روش سیدی داریم به نام دوماچال.
بله،
روش سید دوماچال که مجوزش رو هم سازمان محیط زیست میدهد، اگر این روش سید باشه و باهاش سید بشه هیچ اشکالی هم نداره به لحاظ قانونی که حتی دوستان سید بکنن و سید رو عرضه بکنن، نه خریدار و نه فروشنده نه قانونن و نه به لحاظ محیط زیستی داره پیگرد قانونی هست و کارشون هم به طبیعت آسیبی نرسونده چون با ارزیابی های مشخصش این برداشت انجام شده. و تا وقتی که ما بیایم با ابزار و ادوات غیر مجاز، روش غیر مجاز و تعداد بی‌ضابطه برداشت بکنیم، یک زیاده خواهی. اون کسی که میاد درخواست میده و با درخواستی که موافقت شده برداشت رو انجام میده، این درخواستش قانونیه و میتونیم به عنوان کسی که بگیم حالا معیشتش این بوده که سید بکنه، حالا هم یک سیدگاهی رو مجوز گرفته با روش دوماچار.
حتما با همکاری شما و با مداومتی که شما دارید، فعالان محیط زیست و حیات وحش دارن و ما به عنوان یک رسانه داریم، تلاش خواهیم کرد که بالاخره بتونیم جلوی سید و شکار بیرویه و این اتفاق هولناکی که در فریدون کنار و در جنوب میفته رو بگیریم. حتما این کار رو خواهیم کرد. آقای هاشمی، خیلی ممنونم از اطلاعات و از حوصله‌ای که برای این برنامه داشتید. ممنونم و با شما خداحافظی می‌کنم.
من یه عرض کوچیکی دارم در انتها بگم به شما که اگر خواستید با مسئول دولتی صحبت بکنید، صحبت از برنامه چند ساله به میان آوردن، برنامه 5 ساله‌ای رو سازمان حفاظت محیط زیست و اون اداره محیط زیست استان اعلام کرده بود که الان 10 سال سال اولش هم اجرا نشد.
بسیار عالی. ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا.
کافیه که فقط به آسمان کشور نگاه کنیم و خیلی راحت میتونیم تصاویر زیبایی ببینیم از کوچه پرندگانی که میان برای اینکه فصلی مهمان ما باشند و برند. و من فکر نمی‌کنم که با دیدن این تصاویر ناب دلمون بیاد که اونها رو صید و شکار کنیم، اون هم به صورت بی‌رویه و بی‌رحمانه.
فکر می‌کنم طی سال‌های گذشته به طور مداوم درباره این وضعیت صحبت کردیم. بله. خانم سفری در برنامه سیاره آبی و همه تلاشمون رو کردیم که به یک نوعی بگیم که شکار پرندگان مهاجر تقریبا یک نوع جنایت محسوب میشه و شاید به نظر من فرقی با قتل نداره، انگار که جون یک آدم رو بگیری همونقدر ارزشمنده که متاسفانه صیادان غیر مجاز هر سال جون 500 هزار تا 1 میلیون پرنده مهاجر رو در ایران میگیرن و این فکر میکنم واقعا برای ما بد باشه. البته من همچنان روی این موضوع معتقدم که اگر تقاضایی وجود نداشته باشه به طبع عرضه‌ای هم وجود نداره.
ممنونم از شما خانم خانی از اینکه در این بخش هم همراه سیاره آبی بودید. خداحافظتون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید. شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در خطر انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه پرستو رو معرفی می‌کنیم. این پرنده 16 سانتی متر طول داره و هنگامی که پر و بالش تمیزه به طور یک دست دودی به نظر میاد. پرستو در جاهایی که برای ساختن آشیانه مناسبه، مانند سقف یا زیر لبه شیروانی ساختمان و شکاف صخره‌ها یا سوراخ درخت‌ها آشیانه می‌سازه. در ایران تابستان‌ها به طور فراوان دیده میشه. بیایید با هم مراقب حیات این گونه‌های ارزشمند باشیم. آلوده کردن آب، خاک و هوا محیط زیست رو نابود نکنیم. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.